مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که چهارمین رویداد استان آب در هرمزگان برگزار میشه. چهارمین رویداد استان آب به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با مشارکت پارک علم و فناوری هرمزگان در این استان برگزار میشه. فراخوان شناسایی استارتاپ ها و طرحهای سرمایه پذیر در استان هرمزگان به منظور سرمایه گذاری جسورانه با مشارکت سایر سرمایه گذاران در قالب رویداد استان آب منتشر شده. این رویداد فرصت مناسبی برای حضور دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و گروه های صاحب ایده در سطح هرمزگانه تا ایده های فناورانه خودشون رو مطرح کنن و برای تجاری سازی اونها اقدامات لازم انجام بشه. رویداد استان آب شامل برگزاری دوتا رویداد دوشنبه های استارتاپی و پیونده که در حال حاضر از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف رسوندن ایده های فناورانه به سرمایه برگزار شده و قرار در 31 استان کشور دنبال بشه. بر این اساس علاقمندان برای حضور در استان آب هرمزگان میتونن تا تاریخ 2 دی ماه امسال برای آشنایی با رویداد و ثبت نام در اون به لینک www.inif.ir/web مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی برپا میشه. نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400 دیماه امسال در بوستان گفتگو در تهران برگزار میشه. نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400 با هدف معرفی مهمترین دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری، فرهنگ، آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان 5 تا 9 دی ماه به صورت تخصصی برای مدیران و متخصصان در تهران مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار میشه. این نمایشگاه با هدف معرفی و آشنایی بیشتر مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی‌ها و دستاوردهای این نهاد و توسعه همکاری‌های مشترک با سازمان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی مرتبط برگزار میشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولانه تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
گزارش همکارمون رو در این صفحه مجله علمی رهاورد بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت 23 تا 26 آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. درسته که شما زمانی که این گفتگو رو میشنوید این نمایشگاه به پایان رسیده، اما شنیدن این گفتگو خالی از لطف نیست. من الان داخل یکی از قفه‌های نمایشگاه هستم در کنار جناب مهندس نوید شاه حسینی. ایشون از پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی هستن و یکی از محصولاتی رو که به نمایشگاه آوردن رو میخوام برای ما معرفی کنم. روزتون بخیر جناب مهندس.
روز شما هم بخیر باشه. نوید شاه حسینی هستم، مدیر فنی شرکت کاوشیاران فنپویا. شرکت ما در سال 1390 در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد و چند سال بعد شرکت رو به صورت خصوصی سازی در آوردیم.
یکی از دستگاه‌هایی رو که شما با خودتون به نمایشگاه آوردین مولد اوزون هست. برای بازدید کننده ها این دستگاه بسیار جالب هست. برای شما به کسانی که میان به قفتون سر می‌زنن توضیحاتی در مورد این دستگاه میدید. میخوام برای شنونده های رادیو ایران هم از این دستگاه بگیم و برای ما توضیح بدیم.
یکی از تجهیزاتی که ما داریم دستگاه اوزون هستن که بر پایه پلاسمای سرد گاز اوزون رو تولید میکنن. همونطور که میدونیم گاز اوزون گاز بسیار خورنده ای هستش و برای سلامتی بسیار مضر هستش. مثل دارو میمونه دیگه، اگر ما مریض نباشیم دارویی مصرف نمیکنیم، ولی اگر مریض باشیم مجبوریم که از دارو استفاده کنیم و این دستگاه مثل دارو میتونه عمل کنه برای افرادی که بیماری دارن. ما با استفاده از گاز اوزون میتونیم سطوحی که هر روز با آنها در تماس هستیم رو استریل کنیم و حتی هوایی که داریم تنفس میکنیم رو هم میتونیم استریلش کنیم. ولی این استریل شدن و استشمام ما در زمان تولید گاز اوزون میتونه باعث عواقبی برای ما بشه، مثل آبشدگی ریه یا سرطان ریه و غیره میتونه برامون به دنبال داشته باشه. ولی ما میتونیم با استفاده از پروتکلی که ما از وزارت بهداشت دریافت کردیم و مجوزی که برای دستگاهمون گرفتیم، میتونیم از گاز اوزون به صورت صحیح استفاده کنیم و سطوحی که هر روز ما آنها در تماس هستیم و میتونیم استریل کنیم یا هوای محیطی که تعداد آدمای زیادی اونجا رفت و آمد میکنن رو میتونیم استریلش کنیم.
از فرآیند تجاری‌سازی این دستگاه برای ما
بگید. دستگاه مولد اوزون، بله، دستگاه تجاری شده هستش که شرکت‌های دیگه‌ای هم در این زمینه فعالیت میکنن. دستگاه شناخته شده‌ای هستش توی دنیا و برای موارد مختلفی میتونیم از گاز اوزون استفاده کنیم، مثل تصفیه آب یا باکتری زدایی آب، استریل آب یا مثلا تصفیه پسابهای صنعتی مثل پساب صنایع نساجی، صنایع رنگرزی، ما میتونیم از این استفاده کنیم. همینطور که گفتم مثل استریل سطوح، استریل هوایی که داریم تنفس میکنیم میتونیم ازش استفاده کنیم. این دستگاه کاملا تجاری سازی شده.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه کسانی که با شما فعالیت میکنن آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از شما همچنین.
در آخرین صفحه این مجله از چاقی و کرونا بشنوید. گروهی از محققان برای بررسی تأثیر شاخص توده بدنی یا همون BMI بر نوع شدید بیماری کووید 19، بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر ناشی از اون مطالعه جدیدی انجام دادن. نتایج این مطالعه نشون میده که افراد چاق با شاخص توده بدنی یا همون BMI بالا بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به نوع شدید بیماری کووید 19 قرار دارن و احتمال اینکه به مراقبت‌های ویژه احتیاج داشته باشن هم بیشتره. همچنین خطر مرگ و میر ناشی از کرونا هم در بین افراد چاق بیشتر از دیگرانه. آقای دکتر عبدالرضا پازوکی، جراح عمومی، در این باره صحبت می‌کنه.
بسیاری کشورهای مختلف مشخص شده که چاقی به شدت احتمال ابتلا به کرونا رو بالا می‌بره و نه تنها احتمال ابتلا، بلکه احتمال این که فردی که کرونا گرفت اگر چاق باشه احتمال این که بستری بشه باز بالاتر از سایر اقشاره و باز احتمال این که نیاز به ICU پیدا کنه و شرایط بحران پیدا کنه طبیعتاً بیشتره. مطمئناً ما توصیه‌مون به افراد چاق با توجه به این که گفتیم احتمال ابتلا و شرایط بحرانی در ابتلا به کرونا ویروس براشون بیشتره، پیشنهادمون اینه که اون رعایت اصول بهداشت فردی رو بیشتر انجام بدن و شستن دست، احیانا اگر فضاهایی میرن که تهویه مناسبی نداره یا احتمال تماس و به اصطلاح برخورد با افرادی که مشکوک به کرونا هستند رو حتما ماسک استفاده کنن و خود اون فردی هم که احتمال میدن حتما ازش بخوان تا ماسک بزنه تا انشالله درصد ابتلا توی این افراد اضافه وزن و چاق به حد اقل برسه.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید با شماره 162 و همینطور شماره پیامک 30162. لحظه های خوبی براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ساعت 12:40 است. در این لحظه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایرانیان عزیز، خانم ها آقایان، در همه روستاها و شهرهای ایران سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه. بعد از ظهر بسیار خوبی برای یکایی که شما آرزو میکنم. امیدوارم تندرست باشید. من ناصر خیرخواه میزبان شما هستم، در کنار دیگر همکارانم در این برنامه ایران امروز از رادیو ایران، و افتخار دارم که بعد از مدت ها میتونن دقایق و ساعتی رو پیش شما باشن. این برنامه به تهیه کنندگی همکارم سرکار خانم بنایی و صدا برداری خانم منتظر ایدری و جمع دیگر از همکاران به شما تقدیم خواهد شد، درباره بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور صحبت میکنیم، درباره میزان همسویی این بودجه با رونق تولید و کاهش موانع و همچنین مهار تورم و حفظ بازارهای رقابتی در ایران، آنچه که به عنوان استراتژی مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی و نیازهای مهم ملی اقتصاد ایران توصیف میشه، هم از جانب دستندرکاران و بارها پیجویی و پیگیری های منتقدان مختلف به گوش شما رسیده. در این برنامه از سازوکارهایی صحبت خواهیم کرد و با مهمانانی در این باره گفتگو میکنیم، اما شما شنوندگان هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 به این برنامه بپیوندید، دیدگاه خودتون رو مطرح بکنید و درباره کلیات بودجه و اجزاء اون هم صحبت کنید. امروز که با شما داریم صحبت میکنیم، یعنی درست در یک روز از آذر ماه 28 آذر 1400، 12:44 لایحه بودجه کل کشور در 1401 شفافتر، دقیقتر و اجزاء اون در حوزه وزارتخانه ها و بخش های مختلف کشور، تخصیص ها روشن هست و همچنین سیاست های بودجه در سال آینده. همینک خانم دکتر مژگان خانلو، رئیس محترم امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه بودجه به ما پیوستن. البته مهمانان دیگری هم خواهیم داشت، از یک کارشناس اقتصادی دعوت کردیم که تحلیل و دیدگاه خودشون رو بگن، و همچنین منتظر پیوستن یکی از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم هستیم. اجالتاً خانم دکتر خانلو سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب آقای خیرخواه، من دارم خدمت جناب آقای عرض سلام دارم و همچنین شنوندگان محترمتون، امروزتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. ما میدونیم که تنظیم جداول بودجه تا اینجا رو همه برش آشنایی و اشراف دارن، که به ما میگه که سال آینده جهتگیری های سیاست‌های اقتصادی کشور به چه سمت و سویی هست. آنچه که ما در این بودجه می‌شناسیم، اختصاصاتی براش گفته شده، از جمله اینکه بودجه انقباضی است، بودجه ریاضتی است، بودجه انضباط محور، بودجه است که تغییراتی را خواهد داشت. هدف‌های او از جمله مهار تورم رو دنبال می‌کنه، ولی نیازهای مهم کشور هم هست با توجه به ویژگی‌ها مختصات فعلی. شما چه می‌بینید و تصور می‌کنید که چقدر به الزامات قانون برای تحقق رشد اقتصادی و همچنین رسیدن به شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور توجه شده؟
بله، همچنین جناب علی فرمودین، واقعا مشخصه های اصلی بودجه سال 1401 رو اگر بخوام عرض کنم خدمتون، به لحاظ اینکه به هر حال یکی از سیاست های مالی دولت هستش، در واقع تنظیم بودجه به استناد قانون محاسبات، داره برنامه های مالی دولت رو برای اینکه بخواد اهدافش رو در سال آتی پیاده بکنه در واقع تنظیم میکنه و مشخص میکنه. اون چه که در واقع در این بخش از سیاست های مالی کاملا شفاف هستش و مشخصا روش تاکید شده، نکته مهم اولیه بحث رشد اقتصادی هستش. ببینین در واقع ظرفیت های موجود در اقتصاد دلایل مختلف طی سالیان گذشته، حالا عوامل داخلی عوامل خارجی، جمعی عوامل مانع از این شده که در واقع اقتصاد ما به اون ظرفیت رشد واقعی خودش برسه. حالا نه تنها به ظرفیت واقعیش نرسیده، سالیان متمالی هم مستلزم اینکه رشدهای منفی رو هم تجربه کردیم. این در واقع باعث کوچک شدن و جمع شدن اقتصاد شده. لازمش این هستش که در واقع هم از مسیر سرمایه گذاری هم از مسیر ارتقای بهره‌وری بتونیم این تولید و اشتغال رو در واقع به حرکت در بیاریم. این اولین فاکتوری هستش و عاملی هستش که سعی شده تو لایحه سال بعد براش ابزارسازی بشه. از چه طریقی؟ در واقع از طریق اون تعیین اهداف رشد برای بخش‌های مختلف، برای استان‌ها، حتی به تفکیک بخش‌ها و زیربخش‌ها. شاید این روزها زیاد سوال شده که واقعا تحقق رشد به این میزان ممکن غیر ممکن باشه، یعنی حتی از واژه‌های در واقع غیر واقعی هم ازش استفاده شده. اما اگر تناظرش رو در واقع توی تنظیم بودجه و اون اختیاراتی که در واقع برای بخش‌ها و استان‌ها در نظر گرفته شده ملاحظه بفرمایید، این واژه‌ها در واقع مقدار تعدیل میشه. در واقع در تمام بخش‌ها و زیربخش‌ها این شناسایی صورت گرفته، این ظرفیت‌ها شناسایی شده، منابع مالیش در واقع پیش‌بینی شده. از مهمترین فاکتورهاش در واقع تشکیل صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی هستش، اختیاراتی هستش که به استانداران محترم داده شده. یکی از نکات شفاف در واقع توی بودجه امسال تأکید بر اون پاسخگویی در واقع مسئولین هستش، خصوصا استانداران محترمی که تمام ظرفیت‌های هر استانی کم یا زیاد در اختیارشون هستش. قرار منابع همون استان هم در واقع در حدی که بخواد منابع فاند استانی و صندوق پیشرفت استانی رو تامین کنه در اختیارشون قرار بگیره. میتونه مازاد درآمد استانیشون باشه، میتونه فروش اموالشون باشه، اون چیزی که الان خیلی موزله، هممون هم میدونیم اموال فراوانی در واقع دولت در اختیار داره، اما در زمینه فروشش به هر حال موفقیت زیادی کسب نشده. قطعا اگر این امتیاز به استان داده بشه که اگر فروختین ریخته میشه به صندوق خودت، صرف توسعه و پیشرفت استان خودت میشه، اصلا تایید میفرمایین که انگیزه خیلی زیادی در این زمینه ایجاد میشه و یکی از منابع مهم صندوق تامین میشه. پس این الزامات رشد و بهره‌وری رو هر زمینه که پیشبینی هاش در واقع لازم دیده شده، حتی اون گلوگاه‌های رشد که ممکنه که مانع از تولید شده باشه، فرض بفرمایین موردی که دیده شده مثل کاهش 5% مالیات واحدهای تولیدیمون، خیلی کمک میکنه به لحاظ در واقع عدم خروج نقدینگی از بنگاه و کمکش به تولید و اشتغالش، یا اون واحدهای آسیب دیده از کرونا. اینا مواردی هستش که داره حمایت میشه که بتونه در واقع اون انگیزه های تولید و اشتغال رو فراهم بکنه. پس اون محور اول که فرمودین رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، با این الزاماتی که عرض کردم خدمتتون به تفکیک بخش دیر بخش و واحدهای استانی کاملا دیده شده، این نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه همون رشدی که منتظرش هستیم و همون عدالت محوریه. چون در واقع بر اساس اون چه که تو آمایش سرزمین مطالعه شده و اسنادش هم به تصویب رسیده، واقعا نیل سرمایه گذاری ها بر اساس ظرفیت های هر استان باید و بر اساس سند آمایش استان انجام
میخوام
دکتر. خروجیش میشه اون عدالت محور.
خب امیدواریم این اتفاق بیفته. چند تا نکته خیلی مهم و کلیدی شما گفتید که من در این باره حتما میخوام بیشتر صحبت بکنم. شما اشاره کردید که این بودجه متناظر هست. متناظر بودن یعنی اینکه اگر ما در یک جای 1 میلیارد تومان تخصیص میدیم به عنوان داده، باید که 1 میلیارد به اضافه 1 یا بیشتر به عنوان ستانده به عنوان ستانده خروجی در بله. حالی که ما میدونیم به خاطر اقتصاد سیاسی در ایران نه سیاست‌های اقتصادی روی کاغذ اینی که شما نوشتید و الان دارید بیان می‌کنید فوق‌العاده است. مردم ایران میپرسن که چقدر میتونید متعهد به این قواعدی باشه که علمی است، دو پاسخگویی مسئولان نخواستش به خود بخشای تنظیمگر بودجه یعنی مکان اصلیش یعنی سازمان برنامه بودجه برمیگرده که بخواد در تعامل با نمایندگان مجلس به بهترین شکل علمی این بودجه رو اقامه کنه. ببخشید از این واژگان به عمد و دارم با یک مطالبه ملی صحبت میکنم.
ببینین اون که نظیر به نظیری که جناب عالی فرمودین شاید خیلی الان منظور ما این نظیر به نظیری نیست. اون چه که منظور ما این هستش که اگر در واقع مبالغی به تحت هر عنوانی اهم از هزینه اهم از عنوانی تفاوتی نمی کنی در اختیار بخش قرار میگیره بابت انجام یک برنامه مشخص، باز من چون این ویژگی دوم رو که برنامه محوری بودجه سرش کردم خدمتتون، محور دوم در کنار امسال ویژگیش بحث در واقع برنامه محوری دستگاه های اجراییمون هستش. اگر شما در واقع آریال در اختیار دستگاهی قرار میدید برای انجام یک برنامه مشخص و یک تحقق هدف مشخص، این در واقع لازمه پرداخت بعدی شما، این که میگیم بودجه بر اساس برنامه محوری تنظیم بشه و منظور از همون تخصیص داده بشه. نکته دومی که جناب علی فرمودین ناظر بر این هستش. ببینید بحث تنظیم بودجه یه مقوله است، بحث اجرا و نظارت بر اجرا مقوله های در واقع مکمل اون هست دقیقاً. لذا اگر بنا هستش که 100 واحد به فلان دستگاه برای انجام 10 واحد از هدف مشخصش انجام بشه، اگر واحد اول رو انجام داد برای تخصیص واحد دوم براش اقدام میشه. یعنی اینکه پاسخگویی که عرض میکنم در قبال سندهای تفاهم‌نامه‌ای که قراره که منعقد بشه و تفاهم بشه بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه، دقیقاً بایستی که این پاسخگویی دستگاه و این تحقق اهداف پیشبینی شدهش رو بتونه متبلور بکنه. این هاست که در واقع در کنار همدیگه اون رشدی که منتظرش هستیم رو در واقع تحقق
بسیار خوب. خانم دکتر، چون همه با امتحانات جوری در هیئت جوری در دانشگاه برای دوره دکترا آشنا هستیم، که بشه یه سوال تستی کنکوری بپرسم ازتون و بعد اگر لازم شد راجع به صحبت میکنیم، چون دکتر اسامیان هم به ما پیوستن و اونی که نظارت بر بودجه سال 1401 با ظرفیتی که امروز در ایران در اختیار دستگاه ها و بسیار در بخش خصوصی هم هست هوشمند خواهد بود. فقط یک کلمه
سعی میشه.
بیشتر در این برو صحبت میکنم. دکتر اسلامیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام از شما، خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، میدونید که همگرایی که الان بین قوا در ایران اتفاق افتاده یک فرصت تاریخی مهمی رو برای رسیدن به بسیاری از هدف‌های مهمی که حتی با تأخیر ممکن بود به دست بیاد فراهم کرده، چه برسه به اونهایی که حالا درش عقب موندیم. ولی امروز پیش رو بحث رونق تولید، توجه به ظرفیت‌ها و همچنین رقابت پذیری و مهار تورم اولویت‌های مهم مردم هست. کسانی که از یک کارگاه کوچک تا یک واحد صنعتی بزرگ دارن، کسی که محصولات این مجموعه ها رو از بینش بهترین ها رو برای صادرات و راه یافتن به بازارهای بین‌المللی دنبال میکنه، آیا بودجه 1401 این چنین هست از جمله آنچه که مثلا در افزایش ها میبینیم؟ مثلا وزارت ارتباطات 134% اینها دارم مثال میگم، یا وزارت اقتصاد 34% رشد داره، وزارت ورزش و جوانان 32%، یا وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی 81%، یا صنعت و معدنی که 129% رشد در بودجه نسبت به 1400 داره. این چنین چیزی رو در کلیت میبینیم؟
از اونجایی که مخارج عبارت هزینه ای کاهش یافته و از سمتی بودجه عمرانی یا همون مخارجی که جهت سرمایه گذاری هست در سهم 18% داره در سال آینده، به نظر میرسه که آن چیزی که سازمان برنامه یا دولت تقدیم مجلس کرده این درد رو داشته که بیشتر سراغ رشد بره و مهار تورم. این خب مشخصه از بودجه، اما این رو هم نمیشه گفت که بودجه سال آینده به شدت انقباضی هست. اگر مبنای ملاک رو این در نظر بگیریم که بودجه سال 1400 در سقف اول محقق شده اونطور که حالا پژوهش های ما هم این رو میگه، میتونیم بگیم که افزایش داشته برای سال آینده، اما افزایش هدفمند به جهتی اختیاراتی به استانداران اعطا شده یا سازمان برنامه بودجه های استانی که این مخارج عمرانی یا سرمایه خودشون رو انجام بدن، اما جزئیاتش مشخص نشده. خیلی بخش ها هست که باز نیاز به شفافیت داره. مثلا الان ما متوسط سن مخارج سرمایه یا مثلا بنگاهی میخواد دولت بسازه، شرکتی یا یک پروژه‌ای رو میخواد راه اندازی کنه، بین 17 تا 20 سال فکر کنم و چند هزار پروژه داریم که از این قسم هستن. سالهای پیش هم این رو میشنیدیم که
شما منظورتون طرحی نیمه تمامه؟
بله.
خب اینا حدود 80,000 تا گفته میشه، قبلا حدود 73,000 تا. حالا اگه آمار دقیق تری دکتر خانلود دارن که خب اشاره خواهد کرد.
حالا اگر که آمار دقیق تری هم باشه استفاده میکنین، ولی خود همین رقم نشون دهنده یک بی‌نظمی سرمایه‌گذاریه. خیلی دنبال این نیستیم که در سال آینده مخارج جدیدی رو بخوایم محول کنیم به دولتی که کسری بودجه داره. بالاخره این رو ما مطمئن هستیم که دولت در تأمین منابع دچار مشکله، حالا به سبب کرونا، تحریم، کاهش فروش درآمد نفتی و دیگر اقسامی که خب طبیعی هم هست توی حالا هم کشور ما و کشورهای دیگه هم اینها رو داره، اما به مراتب کمتر. با این حساب به نظرم اولویت بندی ها خیلی نقش مؤثری داره، جهت اینکه اون رونق تولیدی که فرمودین همراه با مهار تورم اتفاق بیفته. به نسبت امسال بودجه بسیار قابل دفاعتری دولت به مجلس داده و سهم کسری بودجهش واقعا نسبت به سالهای قبل کاهش یافته.
درسته، از یه جایی البته گفته شد، البته میدونیم که در یه بخشی از لایحه بودجه 271,000 میلیارد، ولی وقتی میایم روی طرز عملیاتی البته منفی 271,000، ولی جلوتر که اگر نگاه میکنیم این عدد به 300,000 گفته میشه که میرسه.
مطابق با حالا بررسی که ما انجام دادیم
مال 1400 ها که دارم اشاره میکنم که گفته میشه 5% بیشتر، شاید این عدد به حدود 965,000 تا در 1401 برسه. حالا این عدد رقم ها عمدتا حالا در محاسباتی است که منتقدین باز مطرح میکنن، ولی آیا این اشاره که شما میکنید و این اشاره هایی که به میان میاد وضعیت عمومی رو بهبود میده برای مردم، معیشت مردم رو، جهتگیری هایی که بودجه داره برای اشتغال، درآمد و در حقیقت فشار کمتری از منظر تورمی به مردم وارد شدن، اینها رو میتونه تسریع بکنه؟
بذارید من با این مثال ساده این را کنم. وقتی حالا یک ماشینی در حال سقوط هست به یک دره، لزوما این نیست که ما بیان یهو بخوایم جهتش رو از پایین به سمت بالا تغییر بدیم. ابتدا باید به اینکه پاتو از روی گاز بردار، الکی مخارج اضافی توی بودجه نبین، بعد باید بگیم که کم کم ترمز بگیر، یعنی مصارفت رو کنترل کن و آروم آروم که سرعت اون تورمه کم شد، حالا میتونیم این رو هم داشته باشیم که رونق تولید ایجاد بشه، مخارج جدید سرمایه گذاری اتفاق بیفته و کم کم با کاهش سرعت بتونیم تغییر مسیر رو اتفاق
ایجاد بیفته.
بله، امید این رو داریم واقعا در اولین سند مالی که دولت جدید داده و اولین سند مالی که در قرن جدید انشاءالله با یمن و خوشی با تدبیر تصویب خواهد شد، این رو به کشور، این امید رو به کشور بده که داریم این مسیر رو عوض میکنیم. دیگه حالا اون تورم های چند رقمی و رکود رو نخواهیم داشت. اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام شده، از اینکه بودجه واقعی تر بشه، مثل اینکه خود تفسیرهای 14 یه مقداریش اومد توی جداول و یک بخشی که فرابودجه ای بود، آنچنان نظارتی روش اتفاق نمی‌افتاد، در داخل بودجه اومد و شفاف شد. حذف، حالا یا به عبارتی بهتر میشه گفت تغییر مبنای ارز ترجیحی، همون ارزی که 4200 هست به 23,000 تومان، باز یک دیگر از اقدامات مثبت به جهت حریزی شدنه اعداد و ارقام بودجه و کاهش رانت و فسادی که ممکن بود توی این زمین اتفاق بیفته. و البته اینکه باز توصیه میشه برای سال آینده بعد از وقوع این تورم هایی که داشتیم در چند سال اخیر، سیاست های حمایتی برای اخش